سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله
امروز چهارشنبه است، 29 آذر 96 و جلسه 73 نحوه 4 مدرسه معصومیه هست و بحث تا مفرده و تا که ثمه و ثمه باشه به یاری خدا نیست بحث رو بتونیم امروز تقدیم کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. این جور جا رو ما داریم یه کمی سرعت میگیریم، انصافا مثل با نیست و اون سنگینی نیست، لذا اینجوری نیست که حالا بگیم آخر بحث داریم سرسره بازی میکنیم، نه. مثلا فکر کنم به بحث حتی برسیم، دوباره حتی فکر میکنم از قدیم اینطوری تو ذهنمه که یه کمی نفس گیره، جایی که باید وایسیم وایمسیم. تا مفرده، آقا میگه این محرکتون فی اوائل الاسماء، دقت کنیم، نه اینکه یه تیه که در اول اسما میاد و حرکت داره، یعنی اول یک اسم، نه، حرفه که حرکت داره، مفتوحه و فی اوائل الاسما یعنی بر سر اسما وارد میشود، مثل تالله، تررحمان. دومی شقش از چهار قسم تا، یکیش تا جر حرف قسمه که اولینش شمرد، 9 بار در قرآن اومده. دومیش تلاهه، لعکیدن، نه نمیدونم تلاهه چی؟ آخه نمیخواد، تا خیلی ساده، مهمترینش همین تا حرف جره. دومیش اینتر بزنید، نمودار نمیخواد. دومیش محرکتون فی اواخره ها، در آخر یک اسم قرار میگیره و حرکت داره، انت و انت و انتم و امثال اینا که حرکت داره، حالا گای ا گای او گای ا و آخر اسم، چون میگن ضمیر خودمون انه، یادتونه دیگه تو بحث ضمیر گذشت که ضمیر خود انه، این ته چیه بهش میگن حرف خطاب. سومی محرکتون فی اواخر الافعال، فعلت فعلت فعلتو، صیغه‌های در واقع 7 و 10 و 13 ماضی، فعلت فعلت فعلتو. چهار مسکنتون فی اواخرها، میشه فعلت، درسته، تا تانیسی که آخره فعل میاد تام شد. این چهار تا رو داریم، اونی که مهمه اینه، فعل محرکت و فی اوائل الاسما حرف جر معناه القسم، تالله تاج حرف جر جر میده معناش قسمه و تختص به تعجب. پس معلوم شد چرا یه وقت میگم بالله، یه موقع میگم والله، یه موقع میگم تالله. این تالله موضعی است که تعجب رو میخواد گزارش کنه. و بسم الله تعالی یه اختصاص دیگرش هم اینه که ما فقط تلاه داریم مثل این شعر، البته ربما قالو تربی و تربی الکعبه و تر رحمان، این ستا هم در زبان عربی ربما ای بسا استعمال شده، یعنی استعمال قلیلی داره. قال از زمخشری، چرا رفت تو آیه 57 انبیا تلاه لعکیدن نسلامکم، چرا تو اون 9 مورد نرفت، چرا در آیه آیات چه آوردم خودم شما هم بیارید، 73 85 91 95 یوسف، 56 نه 63 نه 97 شعرا، 56 صافات. این 8 موضع دیگه تو قرآن اگه بزنید تو جامع التفاسیر کافیه تایپ بفرمایید تلاه، 9 تا آدرس رو بردارید بیارید. تو بین این 9 تا آدرس چرا ابن هشام دست گذاشت رو آیه 57 انبیا؟ چون یه کمی اون موضع تعجب بودنش مورد سؤاله، علتش اینه و داره کار علمایی انجام میده، دقت کنید. مثلا وقتی به برادرای یوسف تهمت دزدی میزنن، اولین موضعی که در قرآن تلاه اومده اونجاست، اینا میگن تلاه لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض ما کنا سارقین. ببین یه کسی تهمت دزدی بزنن چقدر متعجب میشه، بلخص واقعا هم دزدی نکرده باشیم، که تلاه قسم میخوریم در حالی که تعجب داریم میکنیم. خب چرا اونو نیورده آیه 5 و 7 انبیا رو آورده؟ چون اینجا میخواد تعجب داشتن تالله لاکیدن اسما مکن که قول کیه؟ نه این آیه شریفه هنوز بله زمخشری بعد از نزول قرآن اومده تا اونجایی که بنده اطلاع دارم. بله قول حضرت ابراهیم علیه السلام بله که وقتی که اونا اومدن گفتن آقا ما میخوایم بریم بیرون شهر برای جشن و اینا، ایشون به اونا نگفت، همینطوری به خودش گفت، گفت تالله لاکیدن نه اسمام کن، شما ها تا برید و برگردید بعدن تولومت برین، من قسم میخورم که لاکیدن نه، دوباره لامش لامه قسمه قسم لام قسم و لاکیدن نه نونش نونه تأکید سفیله هست، دو تا تأکید اسنام کن، من سنم های شما رو به صلاح براشون یه تدبیری دارم، یه کید میکنم. آره آره هم داره قسم میخوره به خدا قسم، منطقه اینو داره در حال شگفتی میگه. خب سوال پیش میاد جان، باشه ما خودمون هم میگیم، اصلا طرف میگه و میگه، بعد میگم که بله اگر مثلا پشت گوشتو دیدی منم دیدی، یعنی مخاطب قرارش میدم ولی کن مخاطبی که رفته عنایت دارید؟ بله ما خودمون استعمال میکنیم، یعنی مخاطب لزومنی نیستش که به گوشش هم داریم میرسونیم، نه خطاب قرارش میدیم ولی خب رفته نمیشنوه، عنایت داریم؟ آره مشکل نداره. چی؟ خب اینجا شوه التفاتی رخ داده نه چی؟ نه سنت التفات یه چیز دیگه هست، التفات اینه که مثلا من دارم میگم که الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، دارم قایب فرضش میکنم و دربارش صحبت میکنم، بعد یه دفعه میگم ایاک نعبد، این تغییر غیاب به خطاب رو میگن التفات در بلاغت، نه اینکه مثلا فرض بکن که یه جایی کسی مثلا باید ضمیر غایب بیاره ولی مثلا مخاطب بیاره. از کلام ما تو فارسی هم اینو داریم بدون اینکه سنت التفاتی باشه، طرف میاد و بعد حرفش میزنه و میره میگه مثلا فردا میام چنین میکنم چنان میکنم، بعد میره، بعد من میگم که برو آغازون، برو اگر پشت گوشتو دیدی منم دیدی، اینو بهش میگم واقعا مخاطب قرارش میدم ولی میدونم نمیشنوه، نداریم اگه بدونم بشنو هایی توش نمیگم. خب حالا زمخشری اینجا یه بخشی رو گفته که ای کاش کتاب حذفش میکرد، یه بحث صرفی داره، اونم اینه که اینو من سریع بخونم، میگه با اصل در حروف چیه؟ ان الباعه یل اصل در چی؟ در حروف قسم، لذا گفت فلذا اختصت به احکامه، یادتونه تو باء قسم گفت مثلا از جمله اینکه فعل قسم در باء جواز ذکره ولی در مثلا واو و تا جواز ذکر نداره و آره آره و برای احکامی که شمرد کار نداری. بعد ایشون میگه ان الباء هی الاصل یعنی در قسم و تا او بدل من الواو المبدله منها، بحث صرفی داره میکنه، میخواد بگه آقا اصل در قسم با بالله، ازش دو تا چیز تولید شده، یکی واو قسم یکی چی؟ تا. خب یه سوال اینجا ما از زمخشری داریم، برای چی میگه با اصل تا بدل از واویه که واو بدل از با اومده؟ خب از اول بگو با بدل از چیه؟ تا بدل از با. خب اینو از اول میگو، چرا اینو نگفت؟ یه فتحه رو میخواد درست کنه، جایی وایسادن نیست خیلی و زود رد شید، یه فتحه رو میخواد درست کنه، لذا میگه ب پرکار برده در رتبه بعدی واوه، در رتبه بعدی تا. تو قرآن هم همینجوره، واو قسم خیلی بیشتر از واو قسمه و بعدش رتبه بعدی تا قسم، میگه ب یه چیزی ازش بدل اومده به نام و، و ا داره درسته، تا بدل از وه که و بدل از باه، تمام بیشتر از این ارزش بحث نداره. بعد این تیکه رو میتونی رنگی کنیم، ارزش نداره، این نکته سر نشده، الان بحث اصلیش اینجاست، الان تازه اینجا شروع میشه، لذا عرض میکنم ای کاش این اصلا یه تیکه برداشته میشد. و ان الطاعه فیها زیادت معنا یا زیادت معنا و هو تعجب، زمخشری عبارتش اینه که میگه تا یه زیادت معنایی هم داره به نسبت با و واو، اینه که معنای تعجب هم داره. بعد کنهو، آها از الان به بعد داره جواب این سوالو میده، آقا یعنی چی حضرت ابراهیم میگه تلاقی لعکیدن اسلامکون؟ این کجاش جای شگفتیه؟ کجاش جای تعجبه؟ خب آقا والله من این کارو میکنم، درسته؟ این کجاش جای شگفتیه؟ یا که انه تعجبه من تسهل الکید علی یدهی و تعتیه. دنباله داره عبارت در کشاف که خلاصش کرده مقنل عریب، این عبارت رو اضافه کرده که گویا میکنه کتابو. میتونید شما هم اضافه کنید عبارت مقنل عریب را. بعدا هم خواستید عبارت این کشاف رو من کپی کردم برای خودم آوردم، شما برید بیارید حتما. اونی که خلاصه کرده مقنل عریب آورده اینه: مع عطب عطب با این مع عطب نمروده و قهرهی، یا نمرود یا نمرود، حالا میگن نمرود، آیت الله جهودی میگن نمرود، مع عطب نمروده و قهر نمروده. یعنی آقا نمرود یه آدم جلاد صفاکی بود، بعدا هم دیدید دیگه به بدترین شکلی که آقا پرتابه در آتش باشه، بابا چه خبره؟ آقا یکی بهت زده شکنده مثلا بزنید خلاص کنید، ولی ببینید چه صحنه هولناکی درست میکنه. برید آقا هیزم بیارید، بعد منجنیق بیارید، بعد آدمو ببندن تو منجنیق اینجوری کنن. رفتید دیگه این پارکای شادی، این چیزایی که چی میگن، آره کشتی های ویژی میده جلو. ما یه دفعه خدا عقل از همون گرفت، خدا هدایت کنه این برادر خانم اون، ما رو تشویق کرد که بیا بریم بیا بریم، اما ملوث نبودم البته اون بود. خلاصه هیچی عجیبه که یخت خدا عقل ما کاری نکرده به عمر ما، خیلی محتاط بودیم از بچگی، کلن همیشه بچه مثبت بودیم. آقا سوار شدیم، خیلی عجیب غریب بود، خیلی عجیب غریب رو مرگ رفتیم. هرچه هم میگوزیم آقا این حالا زده یه دکمه غلط کردم نگست خب نه باید تا تش بشینی. نه اوه نه آقا اصلا اسمشو نیار، اون اسمشو میاری دلم میریزه. اینو من همچنین نگاه میکرفه میگم چیزی نیست. آقا منجنیق میاریم یه آدم پرد کنیم تو آتیش، چه خبرده؟ خطرناکه. مخواستم ببینید که چقدر نفلر هولناکه. این که آقا در برابر نمرود، نمرود و قهر نمرود و عطب یعنی سرکشی، اشد و علی رحمان عطی، یا یادتونه دیگه عطب ریشش عطب، در برابر یه همچین آدمی بتونی بری بوتای این آدم رو بشکنی، این خیلی صحنه هولناکیه. اما اون این آدم قاعدتا چقدر مثلا مراقبت میذاره برای بت‌ها، اونم اصنام، چیزایی که با سنگ تراشیدن میشه صنم، بقیه بت‌ها با چوب و این حرفا میشه وطن، اوفان جمع میشه صنم و وطن، اینا صنم داشتن با سنگ میتراشیدن که بمونه. با کی میتونه به راحتی وارد بشه؟ مثلا حالا تو کشاف داره که 70 تا بت بوده مثلا شیکونده، 70 تا بت سنگی رو مثلا بزنه بشکونه، این خیلی از سیستمای حفاظتی باید رد شه. حضرت ابراهیم هم که اومدن بهش گفتن آقا ما هممون میخوایم بریم بیرون شهر واسه اون حالا قصه شادی و این حرفا، اونجا متعجب شد از لطف پروردگار که من در صدد بودم بوتا اینا رو بشکنم، چقدر خدا زیبا صحنه رو الان طراحی کرده که راحت تسهل الکید، خیلی سهل شد این کید بر ید من و تعتیه. آقایون تعتی الوسیط معنا کرده از راه صحیح دست به انجام کاری زدن، و من در واقع از یک راه صحیح و آسان و راحتی دست به این کار میزنم. این شگفتیه اینجا بود. و جواب یه سوالم بدم تمام کنم، اونم اینه که آقا یه چی برمیگرده میگه ببینم، یعنی اگه مثلا به من تهمت دزدی زدن، دقت کنید، اگه به من تهمت دزدی زدن مثل برادر یوسف، بایستی لزومن بگم تلاه ماجعنال نفس دفل ارز، یا میتونم بگم والله و بالله؟ جواب بدید. میتونم بگم. پس نکته دقت بکنید، کسی بعدن نره از جای دیگه قرآن پیدا کنه بگه این موزه هم ظاهرش جای تعجب شد، تو تلاهه نگفت، چون تعجب را گزارش نمیخواست بکنه. در عالم خارج خیلی اتفاقات میفته، گوینده چه قصدی داره و چه مقدار از اون واقعه رو میخواد گزارش کنه، این نکته مهمه. دقت، نکته مهمی بود گفتم ها، گوینده چه چیزی رو که در خارج اتفاق افتاده میخواد گذار. من یه جایی ممکنه تو دادگاه بهم بگن طرف فل بداه برگرد بگه آره حالا منهای این پرونده مال منم که دزدیدی، در اون حال تعجب میگه آقا قاضی والله من دزدی نکردم. این در همون حال تعجب داره میگه، ولی تمام مقصودش رو برده رو خود قسم به خدا، نمیخواد تعجبش رو گزارش کنه. پس در 9 جا قرآن تعجب رو گزارش کرده، بقیه متنمون 4 خط خوندن نداره. میگه محرکه در اواخر و محرکه در اواخر افعال و نمیدونم اواخر اسماء و اینا گفته، مواردش رو فقط خط آخرش رو میکنیم، ربع موصلت هادهی به ثمه و ربع، که ما رو داره مهیا میکنه وارد بحث چی بشیم، ثمه و ثمه بشیم. و جالبه که این بحث رو تو ثمه نیورده دیگه، همینجا گفته، گفته آقا ای بسا ثمه و ربع به اینتا متصل میشن با تحریک اینتا به فتحه، یعنی ربته و ثمته لغت دیگری است در ربع و ثمه، که یادتون باشه ابن مالک هم تو شعرش اوزان جمعه قله رو چی میگفت؟ افعلتون افعل ثمه فعل ثمته افعال جمعه قله، این ثمته لغت دیگری است در تمام. میگیم سراغ سا توی با با خب هر فر این لزومن زیادت معنا نداره، این داره. شما تو واو مقدر رو خوندین؟ واو قسم رو چیزی گفته اونجا؟ من یادم نمیاد. کجای فرخین رو گفتن؟ بیا آدرسش رو دیگه. این حالا بعضیش یه مقدار لوسوازیه مثلا، فعلا طلاقه رو باید در موضعی بگی که واقعا جای شگفتی باشه. حالا بگذاریم یه باید یه تعجب از توش در بیار. ثمه چیه؟ اسمون اشاره بهی الی المکان البعید، اسمیست که باهاش به مکان بعید اشاره میشه. و از لفنا ثمه الآخرین، داستان حضرت نوح یا موسی، حضرت موسی، داستان حضرت موسی علیه السلام. و از لفنا ثمه، اونجا من متأسفانه آیه رو سپردم به خودم ببینم، رفتم تو آیه بعدی فراموشم شد. ظاهرا داستان اینه که موسی علیه السلام و اصحابش آمدن، اونا میگن انا لمدرکون، آقا به ما رسیدن از دریا، که اونا که وارد دریا میشن، ثم از لفنا ثم الاخرین، از لفنا یعنی اقربنا، یعنی نزدیک کردیم، ما نزدیک کردیم اونجا تو اون موضع نزدیک رود نیل آخرین جماعت دیگری را که کی باشن؟ فرعونیان باشن. بعد اینا از دریا رد شدن، اونا اومدن تو دریا و غرق شدن. بعد ایشون میگه که خب ظرف لا یتصرف، اون ظرف غیر متصرف چی بود؟ اونی که نقشش فقط مفعول فی یا مجرور به حرف جر بود. ظرف تقسیم بندی مشهور نحویش که ابن مالک هم داشت این بود، ظرف یا متصرف یا غیر متصرف. اما بداعت و نفت میگفت یا متصرفه یا غیر متصرفه یا نیم متصرفه. و غیر متصرفه میگفت مثل قطو که همیشه مفعول فیه، نیم متصرفه میگفت تحت و انده و اینا که مثلا یا مفعول فیه یا مجرور به حرف جرن. به هر حال اون که ابن مالکی اینو میگفتن و ابن هشام هم میگه، یادتون باشه اینا چیزی به نام نیم متصرف ندارن. وقتی میگن غیر متصرف یعنی جایگاهش فقط ظرفه. ظرف هم که به چی میگفتن؟ یا به مفعول فیه میگفتن اینا، یا به مجرور به حرف جر میگن ظرف، دیگه به جار و مجرور میگفتن ظرف. مجرور حرف جر هم میاد، لذاست که شما تو عبارت های عربی مثلا میبینید، تو همین ابن هشام شاید تو مغنی یادم بود یا باشه، مثلا میگه و من ثمه، و من ثمه از همون اونجاست که، یعنی به همین دلیله که نداری، پس گاهی من هم میتونه سرش بیاد.
یعنی جرش،
آره دیگه، جار و مجرور ظرف دیگه. آره اصلا کلا جار و مجرور میگفتن ظرف دیگه، میگفتن هر کجا میگیم ظرف جار و مجرور هم میگیره. از شما استرقا از استرقا شما نه نه لزومی نداره فی باشه. من تحت الانهار، من تحت رو میگن ظرف، من تحت رو. آره یادتون رفت، من داشتم مثلا میگن، مثلا یه جایی وقتی میگن که آقا خبر میتونه ظرف هم واقع بشه، یعنی ظرف و مطلق جار و مجرور، نه اینکه جارش لزوما فی باشه.
بخاطر اینه که چون ظرف مدل جار و مجرور داره، خب وقتی جار و مجرور بتونه بیاد در جار و مجرور هم
دوست باشه، این هم حرف خوبی. و هو ظرف لا یتصرف، ظرف غیر متصرف، فلذلک قلت من اعربه مفعولا لرأیت در این آیه شریفه سوره انسان، آیه این است و اذا رأیت فما رأیت نعیما و ملکا کبیرا. بهشت رو وقتی که ترسیم میکنه در این آیات میفرماید اذا رأیت فما، دقت کنید الان اذا رأیت فما رو چی معنا میکنید؟ هنگامی که ببینی آنجا را، درسته؟ درسته؟ نه درست نیست، این شد مفعول به. در واقع ابن هشام اونجا داره میگه آقای کرمی به اشتباه افتاده که این رو با را معنا میکنه، این قلت قلته یعنی او رو به اشتباه انداخت، قلت یعنی به اشتباه افتاده. به اشتباه افتاده کی؟ فرا و آقای کرمی که وقتی میگه آیا رو معنا کن میگه هنگامی که اونجا را ببینی، نه هنگامی که در اون ظرف که بهشت باشه رؤیت کنی. خب هنگامی که تو اون ظرف بهشت چشمتو باز بکنی و مشغول رؤیت بشی چی میبینی؟ رأیت نعیما و ملکا کبیرا، تو نعمات فراوان و ملک به صلاح چی؟ سلطنتی بزرگ و فرمان روای بزرگ میبینی. یعنی تو اون ظرف وقتی نگاه بکنی این چیز رو میبینی، نه اینکه اگر بهشت را ببینی. البته
در آنجا به نظاره بنشینی،
در آنجا به نظاره بنشینی یعنی ببینی، شروع کنی به رؤیت کردن، اینو میبینی در آنجا. سلسبیل آقای علی دوست تفسیر چه سوره انسانه، سلسبیل رو اگه نگاه بکنید من آدرس دادم، سلسبیل صفحه 188 و 189، ایشون اونجا گفته که فرا بوده که اینجا گفته در یکی از دو قول خودش که فم مفعولون بهه، اقوال رو ذکر کرده، بعد میگه که باید از ابن هشام سوال کرد که دلیل شما بر این که فمه ظرف غیر متصرفه چیست، یعنی میخواد یه جورایی از حرف فرا دفاع کنه، اما شما ها جواب بدید. مثل اینکه اینجا سلسبیل حرفش متین نیست. ابن هشام نباید دلیل بیاره که چرا سم ظرف غیر متصرفه. اگر کسی میگه ظرف متصرفه باید یه مثالی بیاره که در اون مثال سم در غیر از نقش مفعول فیه یا مجرور به حرف جر به کار رفته باشه. این به نظرم از اون حرفای عجیب و حرکتای عجیب سلسبیل بود، من انتظار نداشتم. آقای علی دوست بسیار آدم دقیقیه و کتاب سلسبیل مثلا کتاب خوبیه، لیکن تو این مورد من حس میکردم که نمیدونم، حالا شاید ایشون هم خیلی مثلا تو ذهنش بوده که نه ما سمه خب معلومه دیگه، خیلی جاهای دیگه ما دیدیم مثلا نقش دیگه، من یاد ندارم. اگه دوستان تونستن به نفع فرا دلیلی بیارن میشه سمه رو مفعولون به هم گرفت، اینجای تحقیق داره. بعد میگه ولا یتقدم هو حرف التنبیه ولا یتأخر عنه کاف الخطاب، میگه های تنبیه مثل بر سر زامیات خازا میشه، کاف خطاب بر سر آخر زامیات میشه ذالک، این مثلا میگه ها سمه نداریم یا سمکه مثلا نداریم، تمام. یه حرفی هست تو گلوم گیر کرده الان یادم اومد قبل اینکه سمه رو شروع کنم بهتون بگم. دیشب من داشتم تقریر بحث باعزائده رو می‌نوشتم، خیلی باعزائده کار داشت. جنبندی ما عاقبت تو کلاس این شد که باعزائده چند جا داریم؟ نه ابن هشام گفت 6 جا، ما گفتیم رد شد دیگه، تأکید به نفس و عین رد شد، حال منفی عامل و هو رد شد، چند جا موند آخر؟ یه جا، دو سه جا، یعنی 6 جا. یکی کفا بود، ما گفتیم ما یک کفا داریم، کفای متعدی به نفسه، کفای به معنی اکتفا رو قبول نکردیم، یک کفا داریم، کفای متعدی به نفسه یه مفعولی، بر سر فاعلش کثیرن این باعزائده میاد، بر سر مفعولون بهش قلیلن، کفا بالمرء کذبن، اونم که کفا بالله یا اولا یکفه درب بکن، چه ماضی باشه چه مضارع یکفه میاد، این سر کفا، اون کفا فعل خاصه چی؟ بله احسن تو. دومین موضع بر سر مبتدا به حسب که درهمون، سومین موضع خبر منفی، خبر منفی ما انا به ازلمه، ما باشه لیسا باشه فرق نمی کنه، علیسا الله به عزیز انتقام. خب یه موضوع چهارم هم بود که بهتون گفته بودم برید تحقیق کنید، عرفه، ایشون گفت بر سر مفعول عرفه و نحوش کثیرن این با میاد، یه حرف اشکال داره، اینم من حذفش کردم میشه. ما کلا سه جا باعزائده داریم، این جنبندی مهمیه ها، ما انجام دادیم اینا رو بهش میگن کار اجتهادی های ملحدی. این که کسی مثلا یا اجتهاد در ادبیات چه لزومی داره و ما باید مجتهد در فقه بشیم و اجتهاد در ادبیات رو اجتهاد امر ذو مراتبه به قول آقای علی دوست تو کتاب صراط برای طلبه ها نوشته، بخونید حتما این کتاب صراط ایشون رو حتما بخونید، جدی میگم اینو بهتون، کتاب صراط رو جز واجباتتون بذارید کنار، کتاب بسترش کنید شب قبل خواب، کتاب بستر میگه یعنی موقع خواب دادم زن تعطیل بود یه 5 ساعت گاهی دارم خوابش نمیبره، دیدی گاهی دارم تو وقت خوابه خوابش نمیبره، گاهی یه ساعت هم پیش میاد دارم کتاب بستر میکنه. همونطور که دراز کشیدی این کتاب بستر داشته باشید، این دو تا کتاب یکی از آقای عالمزاده یکی از آقای علی دوست، این دو تا کتاب بخونید، آقای عالمزاده کتاب راه و رسم طلبگی شما 7 جلدک رو بخونید، کتاب صراط اندیشه و عمل هم که فرهنگ و اندیشه چاپ کرده چهار شاهده هم را اونم بگیرید بخونید. آقای علی دوست استاد ابوالقاسم علی دوست که صاحب سلسبیله و صاحب عقل و فقه عرف و فقه تو بحثای فقهی هم اصافاً موضوعاتی که جاش خالی بوده ایشون کار کرده، واقعا آدم زحمت کش و پرتلاش و آها تو صراط چی میخواستم بگم که یه لحظه رفتم اینجا اجتهاد ادبیات ذو مراتبه، یه موقع اجتهاد ادبیات یعنی شما برو بشو آقای حجت خراسانی قواعد حجتیه بنویس و تمام اون شعرها رو بشین حفظ کن، یا اون چیزی که استاد احمد عابدی از قول شهید صدر میگه، نه از قول امام موسی صدر میگه، میگه اومد آره میگو اشعار امرؤالقیس رو نمیدونم حفظ باشید و بعد مثلا بهتون دادن بدون استفاده از لغت بتونید اون شعرها رو معنا کنید، اون یه سطح مقامات حالا دیگه حرفایی که دیگران میزنن مقامات حریری رو حفظ کنید چی یه موقع اونی که آقای علی دوست اونجا تو صراط باز کرده یه آقا همین کارهایی که الان ما میکنیم این اسمش اجتهاد در ادبیات اون مقداری که ما بهش نیاز داریم، الان ما نرفتیم خیلی تو شعر عرب، ولی بابا جان بالاخره شما میخوای یه آیه قرآن، شما بالاخره قرآن میخوای بخونی یا نه به عنوان یه مجتهد، آقا این قرآنی که میخوای بخونی به عنوان یه طلبه، اونی طلبه‌ای که دغدغه اینطوری که آقا دیگه کلام الله میخونیم بفهمیم، حالا آقا من اصلا نمیخوام مرجع تقلید کنم، اون نشو آقا اصلا کسی هم التماسی نکرد مثلا، بعضی ها یه جوری میگن اصرار نکنید آقا من اصلا نمیخوام مرجع تقلید، آقا کی اصرار کرد آقا مرجع نمیخوام بشم، آقا مجتهد در فقه نمیخوام بشم، که خب خود این حرف خطرناکیه، این حرف نزنید. آقای اعرافی اخیرا تو جمع طلبه ها و اساتید جمع اساتید سطح یک گفته بود، همین جلسه که هفته قبل بود گفته بودن که اگر کسی معیارمند مطلبی رو به اسلام، دین، قرآن، اهل بیت نسبت ندهد، خیلی حرف دقیق و جمله جالبیه، دقت کنید به این جمله، اگر کسی معیارمند یعنی دارای یه روش با یه سبکی با یه روش مقبول علمی مطلبی رو به دین، قرآن، خدا، پیغمبر، اهل بیت بدون اون روش بدون معیار اسناد بده و نسبت بده، این مصداق بارز دروغ بستن بر خدا و پیغمبره که از گناهان کبیر است و مبطل روزه است و کفاره جمع میاره و و و، یعنی من تو مارمزون عمامه گشتم رو سرم میرم تو مسجد میشینم آیه قرآن برای مردم میخونم و برای بعد برحال همینجوری رو آسمون یه چیزی میبندم به خدای نکرده به قرآن و دقت نمی کنم که اگر روز خوری مردم به اینه که تو ملعه آم ساندیس میخورن و میرونم سیگار میکشم و تو پایدون مثلا قد اگزوز لوله تریگلی گذاشته در دهن میکشه، اگه مثلا مردم روز خوریشون ایناست، روز خوری من طلبه ممکنه همین کار باشه، این خیلی دروغ بستن به خدا و رسول، خیلی حرف دقیقی بود از ایشون، من تعامل کردم نه خب ما همیشه این حرفو می‌خواستیم به طلبه بزنیم ولی نمی‌تونستیم با این ادبیات بگیم، خیلی ادبیات درستیه، ما باید در حوزه به دنبال فهم روشمند دین باشیم، تو اسمش اجتهاد، اسمش اجتهاد دیگه، اجتهاد یعنی چی؟ یعنی من سب کم در فهم آیات قرآنی یه آیه رو می‌بینم می‌دونم، قدم اول مراجعه به لغتنامه، قدم دوم آیه رو ترکیب کن، آها این خمبر رو بگو ببینم این ظرف متصرف غیر متصرف مبنا چیه، همین یه کلمه‌ای که الان دهن ما در اومد اینا دارم میگم بدونید که با یک استاد مجتهد در ادبیات طرفی، آره شوخی میکنم آشان آدگان عزیز هایی که لبخندهای ما رو نمیبینید شوخی دارم ولی هم شوخی دارم میکنم هم دارم جدی میگم یعنی اونی که تو مغنی ما باید بهش برسیم همین حرف هاست مثلا آقای علی دوست در سرسایی بیلی از ابن شام باید سوال کرد که که کجا میگی فهم و ضعف غیر متصرف نیست ضعف غیر متصرف است ببخشید از کجا میگی همینقدر باید به ذهن شما برسه شمای سلسویل از کجا میگی که این متصرفه کسی که میخواد بگه ببین یک کلمه این که معنای اسم زمان و اسم مکان داره و هرچی هم من دارم به مخم فشار میارم میبینم هر کجا اومده یا ظرف بوده یا من سمه بوده شما باید بگه یه جایی که فاعل بوده مفعول بوده یه جایی که مفعول مطلق شده یه جایی که حال شده شما بیار شما باید دلیل ببین این همین مقدار اسم این میشه چی آقا اجتهاد حالا آقای علی دوست اونجا مثال میزنه تو کتاب صداتش به ال استغراق میگه علی استغراق اگه طلبه استدلال کرد گفت علی استغراق و اینا علی موصوله رو اینا گفتن علی که جاش الذی مینشینه چون الذی جاش مینشینه الذی اسمه پس این ال اسمه خب علی استغراق هم اگه الذی تخلفه کل شد جاش کل نشست که اسمه علی استغراق هم من چی میدونم؟ اسم میدونم یکی از اجتهادایی که خود آقای علی دوست داره تو ادبیات اینه که ایشون من تبعیض و اسم میدونه میگم الذی تخلفه بعض پس این اسم هست بعد بهش میدیم آیه رو ترکیب کن من همو صالحون سوره جن درست خونده؟ من نس صالحون من نس صالحون رو میگیم ترکیب کن میگه ای بعضون از صالحون این من مبتدا از صالحون چیه نفسش؟ خبر به محابدن چی میگیم؟ میگیم از صالحون اسم مؤخر مننا متعلق به کائنون که خبر مقدم باشه گرفتی چی شد اگه تونستی این مقدار زبونت وا بود حرف بزنی تو ادبیات اگه ایشون رو 6 تا برات ردیف کنه با ازاده 6 تا و شما تونستی با استدلال این 6 تا رو خلاصه کنی تو چند تا تو 3 تا این معلومه شما چی هستی شما مجتهدی زبونت بازه میتونی به استدلال نحوی زبونت بازه ما همین مقدار رو می‌خوایم و الا حالا خب معلوم اجتهاد در ادبیات مراحل خیلی بالاتر از اینه داره یه بیت شعر میارن شما تا اسم طرف رو آوردن بگید این جزء مولدینه کلامش حجت نیست این جزء مخزنگینه حکم مخزنگین اینه این اسم این قبیله رو آورده نه من این قبیله رو فصیح نمیدونم خب این اینا دیگه اجتهاد مراتب بالاتر دیگه شما اوزان وزن شعرم بلد باشی اوزان بهور شعرم بلد این بحر طویله این مثلا وزنش فعولون فعولون فعوله درست شد بعد مثلا به شما بگن که آقا مثلا آیت الله العظمى سبحانی آقا شما اصول بلدی بله یه کتاب بنویس الموجز به زبان عربی بنویسی ها بهش میگن چی کتابت مکالمه عربی هم بری کار بکنی مثل بلبل هم حرف بزنی بله اینا همه خیلی خوبه تاریخ ادبیات قشنگ مسلط باشی 13 علم علوم عربیات رو بری یاد بگیری قوی هم کار کنی تو همش هم صاحب نظر بشی خب اونم سطح اعلای اجتهاده بعضیا که میگن اجتهاد در ادبیات برای فقه و اصول و فهم قرآن و روایات شرط نیست و بعضی های دیگه میگن شرط است اگر کامل بریم حرفاشون رو بشکافیم ظاهرا دعوا سر عنب و انگوره توجه دارین؟ این میگه عنب و میگه انگور آخرش این جسمی یه چیز دارن میگن به اون آقایی که میگه آقا لازم نیست میگه چی لازم نیست؟ میگه یعنی چی بعضی ها میرن نمیدونم مقامات حریری رسو کنم میگه خب ما چه گفتیم مقامات حریری لازم داره اشتون به اون آقایی که میگیم لازم هست میگیم چه حدش لازم هست میگه بابا همین دیگه خب وقتی این آقا سوره انسان میخونه یا نمیخونه این آقا به عمرش سوره اهل بیت خب بله میخونه خب این آیه رو میخونه با بفهمه این سمه رو بگه را یا بگه در آنجا اینقدر باید بفهمه یا نه این خب بله باید بفهمه خب من همین رو میگه به حرف بعد نمیزنه که بنده عرضم به دوستان اینه ما با زائده جنبندی خودم رو عرض میکنم شما به برای خودتون جنبندی بکنید که مهمه یعنی شما بالاخره با یه جا میبینی توی آیه توی حدیث بخواهی اینو زائده بگیری اصلیه بگیری در فهم اون آیه یا روایت مؤثره با ازاده رو من قائلم سجاز همین سجایی بود که شمردم و اونجایی که ابن هشام میگه سر عرفه یا عرفه یا نحوه او بر سر مفعولش کثیره این حرف اصلا غلطه ای کسی گفت چرا؟ تموشو دارم مرحبا یا انت مجتهدون حتما عسکری روحت شاد آقا همینه استدلال همینه آقا شما این همه فعل داری تو لغتنامه، مثلا فرض کن، مثال میزنم، حالا وقت نکردم ببینم چند تا مثال براتون بیارم، خودتون ببینید الوسیط رو ورق بزنید پیدا کنید، مثلا فعله و بهی، امهله و بهی، این لغتنامه ها کجا فهمیدن که این مفعولش رو گاهی با واسطه میگیره با و گاهی بی واسطه؟ کجا فهمیدن؟ کثرت استعمال، کثرت. اگه نگاه میکردن میدیدن آقا کفا همیشه یه مفعولی اومده، حالا یه جا اومده کفا بالمرئه، برای یه دونه دکمه ایش وقت کچلوار نمیدوزن که، نمیان بگن که آقا بله بنویسید در لغتنامه کفاهو و بهی. این بهی از کجا آوردی؟ به خاطر اون یه دونه حدیثی بود کفا بالمرئه. خب اون برو برو اونجا درست کن، بگو اون باشیه زائده بدائیه تأکیده، اینو قبول میکنید. اما اگر شما گفتی بر سر مفعول یه چیز کثرت داره با زائده، این دیگه اصلا یه حرف مسموع نیست. و ای بسا، حالا یه دفاعی هم بکنیم از ابن هشام، ای بسا، تو میدونی دیگه این کتاب کتاب نظرات ابن هشام نیست، بسیاری از جاها مماشات با قومه، اینا گفتن اینا گفتن اینا گفتن، یه جاهایی دیگه اون منفجر میشه نمیتونه جواب خودشو بگیره. آخر بحث الا یه تنبیه گذاشت، آخر بحث او یه تنبیه گذاشت، ها یه جاهایی دیگه مثلا میگه آقا دیگه این حرف خیلی ضعیفه دیگه، آقا مثلا یه جاهایی صداش در میاد، همه جا صداش در نمیاد. شاید یه دفاعی هم بشه از ابن هشام که نوبت به عرفه و نحوش رسید، حتی یه دونه مثالم نه. البته این حرف من فیه نظر باید میرفتم مقمل لبی اونی دیدم ندیدم، حالا یادم نمیاد. به هر حال تو ادیب که هیچی نیومده، یعنی حداقل مقمل ادیب میشه این دفاع رو کرد. این حرف اصلا مسموع نیست. لازم من بهتون گفتم برید ببینید بشه مثالی چیزی براش بده که اصلا نمیخواد برید، اصلا مرحبا، اصلا هم نمیخواد برید بگردید. اگر حرف اینه، اگر این ادعا درست باشه که بر سر مفعول عرفه و نحوش زیاده، پس معلومه که اصلا این چی با زائده نیست، با تعدیه عام است که بر سر مفعول آمده. لذا ما کلا سه جا قائلیم با زائده، برای اینکه راحت ترم باشید این رقمی که میگم حفظ کنید. با زائده کجا؟ اولین چیزی که یادتون بیاد به حسب که درهمو تو مبتدای پارسال سویوتی داشتیم، بگید یکی سر مبتدا میاد، یکی سر خبر منفی میاد، یکی هم فعل کفا یه مفعولی اختصاصاتش اینه که کثیراً سر فاعلش با زائده میاد، گاهی هم بر سر مفعولون بهش، اصلا چون گاهی سر مفعوله ما قبول میکنیم، سر فاعل که خب هیچ کاریش نمیشه کرد دیگه، فاعل همیشه باید مرفوع بیاد. تمام. سمه چیه؟ سمه رو فقط شروع بکنم استارتش رو بزنم دیگه نمیرسم بگم، سمه رو فقط در حد استارت که شروع جان. ثمه افعال جمعه قله، اما ثمه هم تو هامشه، مثل این که تو هامش شما برای ثمه چی نوشته؟ همون هم زده پایین صفحه و داداش اون یک رو کجا زده؟ یه هامش داری؟ این نه، اول بگو اصلا یکش رو کجا زده؟ تو ثمه زده یا ثمه؟ تو سمه زده. خب حالا بخون عبادتو. آها، پس سمته هم برادر داریم. بنویسید در همین عبارت، بنویسید اینجا سمه، همون ابتدا بزنید تنبیه، بعد بنویسید که هامش مغن العدیب چی گفته؟ گفته گاهی تا در آخر آن می آید. پس معلوم شد داداش ما، یعنی میشه سمته، یه شعرم آورده، پس معلوم میشه ما هم ثمته داریم هم چی داریم؟ ثمته داریم، منتها اونی که آخر بحث تا ابن هشام آورده بود رب ما وصلت هادهی. خب ما اینو چرا ثمه بخونیم؟ میتونیم ثمه هم بخونیم. بنویسید این هم، آقا این خوبه، ممنونم. ببین آخر بحث تا رب ما وصلت هادهی به ثمه، اونجا بنویسید اونا هم میشه ثمه خون هم ثمه خون، چون در عالم خارج هم جفتش وجود داره. نه داریم؟ ای بابا، بله دیگه الان تموم میکنیم، مثل این که استارت بحث ثمه، این ثمته و ثمته و ربته. آره ثمه، اب نداره، اون بحث مهمی بود که اینو هم میشه ثمه یا ثمه، هر دو رو میشه خون. به منظر پرون رو شما که عرض بکنم، بگذارید برای اینکه از اون خراب نشه استارت، یعنی اصلا در این حد بگیم یقال و فیها فمه. بعضی ها بودن که حالا مدل لب و دندونشون یه مدل خاصی بوده، کوفته زیاد میخوردن، اما حد داریم از این عربا اینا به فمه هم چی؟ حالت کوفته ای میگفتن چی؟ فمه. تقوله هم فی جدف که یخرجون من الاجداث در قرآنه، جدف یعنی قبر، اینا میگفتن همون کوفته خورا میگفتن چی؟ جدف. اینا اصلا کوفته بودن. حرف عطف یختزی ثلاثت امور اقتضا دارد سه تا امرا: یک تشریک فلحک، دو الترتیب، سه المهله. تا اینجا میگم آخ جون مطلب روشنه. تشریک در حکم میاره، مثلا میگم جا از ایدون ثم امرون، یعنی هم زید اومد هم امر اومد. تشریک در حکم یعنی چی؟ یعنی همون حکم ما قبل رو میده به ما بعد خودش. ترتیب جا از زیدون ثم امرون، اول زید اومد بعد امر اومد. البته اینجا یه توضیحی نیاز داره که بعد میگه. والمهله، مهله یعنی تراخی، یعنی فور نبود، این نبود که فوری همین که زید اومد امرم پای سرش بیاد، نه با یه فاصله ای اومد. ما تا اینجا خوشحال میشیم که الحمدلله بحث ثم انقدر روشن. میگه وفی کل منها خلاف، در تمام این سه مورد اختلاف افتاده. ایجاد بیداد، اولش خوشحال شدیم بعد ناراحت. میگه هیچ ناراحت نباشید، فردا پنجشنبه است میتونید یه کمی استراحت بکنید، یه کمی یعنی تعطیل باشه، فردا مباحثه برقراره، بیایید دوستان مباحثه بکنید و محضر پرنور شما عرض بکنم مباحثی که نخوندیم، مثل بعیده های صادق بگیم، جلل، جعیر، اینایی که قراره نخونیم از جلوتر، ما قراره تا آخر ربه بگیم و دیگه حالا نمیدونم آزمون از چه محدوده یه. من حالا با پیام میدم، با پیامک باید بپرسن چون نمیرسن برم سوالاتو ببینم. دیگه شما یه پیام تو به من بدید که من یه پیام بدم که جواب ایشالو بگیرم یادم نره. حالا آزمون تا هر کجا باشه ما تا آخر ربه میریم، اما یه سری موارد گفتیم نمیخونیم دیگه، مواردی که در قرآن صفر بار آمده لطف کنید ولی بخونید، چون بعضی از اوقات تو دل همین مباحث، حالا این واژه تو قرآن نیومده، استدلالای نحوی ابن هشام زیل اون بحثا گاهی اوقات میتونه کبرای قیاس قرار بگیره در ابواب دیگه. نه مثلا مهمه از این جهتش بخونید، حتما پنجشنبه رو برای این کار بذارید، گزارش مباحثه به ما بدهید، بقیه ثم ان شاء الله باشه برای روز آقا شنبه. آقای از کلی کن مهله یعنی تراخی، نه 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 قطع میخواد بگه ببین از ترتیب ول مهله لل فور، چون که فا این ثمه میمونه در تشریک حکم و ترتیب، اما سومیش فوره. جا از ایدون فهم رو یعنی بلا فاصله بعدش امر اومد تو، اما جا از ایدون ثمه امرو بزرگواری. پس اینجا والمهله رو بنویسید اید تراخی فی مقابل الفور که الذی مدلول و مدلول الفا، یعنی در مقابل فوریه که فور مدلول فا، یعنی فا بر اون دلالت میکنه. سبحان الله ما تونستیم یه خط عربی هم بنویسیم. آقا موفق باشیم.
الله طلبگی تا اجتهاد، کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم.